بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بپیشگاه حضرت امام هادي سلام الله عليه وروحي له الفدا. صلواتي محبت بفرد. خداوند انشالله این توسلات اندک و گفت و شنیده کم قیمت ما رو به کرمش قبول کنه و اجرش رو تعجیل در فرج مولامون ولی اثر و هنافدا قرار بده. انشالله توفیق زیارت روی مبارکش، نوکری آستانش و شهادت در راهش نصیب همه ما بشه و از دیدار روی مبارکش خدا ما رو ناامید نکنه. صلوات دیگری محبت بفرد. از بین عبارات دو زیارت نامه بسیار مهمی که از امام هادی سلام الله علیه رسیده، یه بحثی رو میخوام عرض کنم که حالا انشالله اگر زنده بودیم و توفیق بود بعدن بناس بر این که مکتوب بشه و اونجا خب طبیعتاً یه قدری ادبیاتش علمی تر خواهد بود، منتها این بحث اعتقادی مهمی. از بین کلمات زیارت جامع کبیره و زیارت قدیریه که امام هادی سلام الله علیه فرمودن و بازی زیارت مطلقهی که برای امیرالمومنین فرموده امام هادی علیه السلام، به تعبیر برادرمون 400 و چند تا عبارت اینجا بود، کدوم این عبارات معنای حقیقی امامت و ولایت حضرت امام معصوم، امام هادی یا وجود مبارک امام زمانه؟ بعضیش اصله و بعضیش فرعه. عرض کردم این بحث سر جاش یکم شاید دقایق علمی داشته باشه و انشالله بعد مکتوبش منتشر بشه به زودی، ولی اونقدرشو که میشه در یه جلسه عمومی مطرح کرد. از بین این تعبیرات که هست، مثلا فرض کنید که شما شریعت رو تبیین می کنید، خوندیم الان بکم یونزل الغیث، به برکت شما باران می باره. ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک یا الا رضا کم، اصلا توبه من رو خدا به جز عنایت و اراده شما نمیپذیره. یا قرار باشه خدا بپذیرد، خدا بپذیره دیگه، ولی لا یأتی علیها الا رضا کم. جای دیگه هم داریم، مثلا ما در تعابیر داریم که ما وقتی میخوایم دعا کنیم دعا میکنیم که مستجاب بشه دیگه، اگر مستجاب نشه که هیچ، اگر مستجاب بشه خب بگیم چی میخوایم. به ما در تعابیر یاد دادن بگید که مثلا نسبت به امام زمان سلام الله علیه، امام سجاد هم فرموده در دعای ندبه هم هستم، در صحیفه هستم، در مثلا حبلنا رعفته و رحمته و دعاه. خیلی عجیبه. اگر بناست دعای من مستجاب بشه خب هرچی میخوام بخوام، اما حاصل دعا رو نمیخوایم، میگیم خدای به ما مرحمت کن که اماممون ما رو دعا کنه. یعنی این که امام ما رو دعا کنه که انه مهمتر از اینه که چه اتفاق برامون بیفته. از این عبارات که فراوانه، من دو سه تاشو تیمونن دیگه هم عرض میکنم. مثلا امام هادی سلام الله علیه در زیارت قدیریه میفرماد که اشهد ان من شاک کفی که به امیر المؤمنین میگن، شهادت میدهم کسی که در تو ای امیر المؤمنین شک کند، ما آمنه به رسول الامین، اصلا ایمان نیاورد، اسلامش هم اسلام نیست. چرا آخه؟ پارتی بازی است؟ یا لعن الله من ساواک به من ناواک. اگر کسی بخواد فرصت اگر داشتیم راجع به شرایط سیاسی دوره امام هادی صحبت کنیم، شاید سخت‌ترین دوره امامت ائمه است. در اون بگیر به بنده عجیب. این عبارت خیلی عجیبه که خدا لعنت کند کسانی را که تو را با دشمنانت یکسان پنداشتن. خب این الان ما تو تلویزیون نمیتونیم این حرفو بزنیم ترجمه کنیم. دیگه لعن الله من ساواک، کسانی که تو رو یکسان پنداشتن به من ناواک، با دشمنان تو. و اینو چند بارم با تعابیر مختلف ازت تکرار کرد. یا در زیارتی که در مفاتی زیارت سوم مطلقه حضرت امیر سلام الله علیه هست، امام هادی میفرماد که خداوند دشمنان تو رو عذاب کنه و قاتلان تو عذاب کنه و من بیزارم از دشمنان تو، بعد میفرماد که انشاء الله خدا رو با این عقیده ملاقات خواهم کرد. ریشه این همه حب و بغض و این 400 صفت زیارت جامعه و اون 30 صفه زیارت قدیریه و اینا چیه؟ اولا قبلا عرض کردیم محضر مبارک شما که امام هادی تقریبا جمله جدیدی بیان نکرد. هرچه فرمودن در کلمات امام صادق سلام الله علیه ریشه داره. منتها اینو به شکل قالب زیارت در آوردن برای اینکه ما تو محافلمون دور هم بخونیم. اما اگر بخوایم برای همه این 400 و چند روایت، 400 و چند تعبیر زیارت جامعه و بیش از 200 تعبیر زیارت قدیریه و اینا بخوایم یه اصل پیدا کنیم، اون چیه؟ اون که حقیقت امام هادی بوده چیه و حقیقت امام زمان سلام الله علیه چیه؟ ببینید آیه داریم در قرآن، 101 آیه سوره مبارک آل عمران، حضرت حق می‌فرماید و کیف تکفرون، چجوری شما کافر شدید؟ چجوری کفر می‌ورزید؟ و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. یعنی چطوری آخه میشه آدم کافر باشه در حالی که قرآن خونده میشه، شما دارید تلاوت میکنید آیات خدا رو و رسولش هم بین شماست؟ خب اگر فقط تلاوت آیات قرآن کافی بود، حضرت حق باید میفرمود و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله، اون وقت ما و زمان اصحاب پیغمبر مشترک بودیم، همان قرآن میخونیم، بعد از ما هم همینطور، هزار سال بعد هم همین شکلی. جا هم برا کفر نیست. خداوند اینو قبول نداره، میفهمون جا برا کفر کی نیست، کی نمیشه دیگه کفر ورزید. انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، مادامی که تلاوت قرآن دارید، یعنی آیات خدا رو میخونید و رسولم بین شما هست، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و روحی له الفدا محمد و محمد و عجل فرق. چون حضور داره نمیتونید کافر بشید. ممکنه اشتباه برداشت بشه، خیال کنیم چون پیغمبر میاد اونجا باش استدلال میکنیم، مثلا میریم صحبت میکنیم، حرف میزنیم، اشکالاتمونو میپرسیم، از این جهته. خب اولین سوال اینه که ما بیچاره هایی که خودم عرض میکنم که زمان پیغمبر اکرم حضور نداشتیم، چجوری ما کفر پیدا نکنیم؟ خداوند تو قیامت میتونه به منم بگه و کیف تکفر و انت تتلا علیک آیات الله و فیکم رسوله. مهم نه خیر، آقا رسول بین ما نبود، یه پاش میلنگه، این رسول بین ما نیست، رسول کجا بین ماست؟ ما رسول نمیبینیم. این همه سفر میکنیم، این مشاهد مشرفشون رو زیارت میکنیم، میدونستیم یه جا حضور داره رسول خدا، سینه خیز میرفتیم، نیست که. لذا و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، در مورد ما ظاهرا صدق نمیکنه. میشه خداوند این قرآن رو هدایت آورده باشه برای 23 سال بقیه رو رها کرده باشه؟ قطعا نمیشه، برای اینکه پیغمبر خاتمه و خاتمه دین، بعدش که قرار نبوده که دین جدید بیاد، مرم که نمیشه رها کنه. لئلا یکون للناس علی الله حجه، ما اینکه قیامت قرار حساب کتاب پس بدیم، اون نبود پیغمبر، نظام نیشابوری. در بین اهل سنت اگر کسی دوست داره تفسیر یک سنی منصف بخونه، خوبه تفسیر قرائب القرآن نظام نیشابوری رو بخونه. نظام بعد از تفسیر فقه تفسیرش رو نوشته، ولی بعضی جاها فقه رو نقد کرده و عبارات عجیب هم زیاد داره. هیچ شبهه‌ای بر شیعه شدنش هم نیست، ولی خیلی عبارات حیرت انگیز زیاد داره، خیلی هم تفسیر مختصریه. خیلی وقتا جا داره که آدم تفسیرش و بخشایش رو به عنوان کتاب درسی بخونه. اصلا نظام میگه که خب اینجوری باشه که این آیه نشون میده ما همه ول معطلیم. میگه نه خیلی اینطوری نیست، چون پیغمبر اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی، ما ان تمسکتم به ما لن تظلوا بعدی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. میگه پیغمبر فرموده من دو چیز به یادگار میذارم، انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، چه و فیکم امیر المؤمنین، فیکم سید الشهدا، فیکم حسن ابن علی. میگه پس کسی نمیتونه احتجاج به خدا بکنه که پیغمبر نیست، چون علی ابن ابی طالب نفس رسوله، علی ابن ابی طالب خود پیغمبره. کما که پیغمبر گفتن برترین اصحابت کدومه، فرمود فلانی، گفتن علی چی، فرمود انما سألتنی عن الناس لا عن نفسی، علی نفسی، علی که خودمه، که گفتی صحابی منم اسم مثلا گفتم سلمان. خب این جوابی که نظام نیشابوری میده کی به درد میخوره؟ باز چون تو ذهن ما ممکنه این باشه که ظهور و بروز امامه که مهمه، هیکلشه که مهمه، البته هیکلش خیلی مهمه، جلسات که راجع به فقر ما در دوره حضرت ولی اثر و اونافدا صحبت کردیم، اونجا گفتیم جای زجه داره که امام زمانو نمیبینیم، ولی ممکنه برداشت اشتباه این باشه که فیزیکی حضور امام مهمه. اون وقت این جواب آقای نظام نیشابوری خوبه برای زمان امیرالمومنین، خوبه برای زمان اهل بیت، تازه اونم با قیودی. مثلا امیرالمومنین در 25 سال اول که اصلا کسی کاری باهاش نداشت، بیان نمیکرد، بلکه امیرالمومنین تا آخر عمرش بیان احکام چندان نکرده. امام حسن امام حسین هم تقریبا اصلا بیان احکام نکردن، برخلاف پیغمبر که و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، هی پیغمبر دنبال اینه تبیین کنه، امام دنبال تبیین نیست، امام تا در خونش نرن تبیین نمیکنه، امام باید ازش درخواست کنن تا تبیین کنه. لذا مثلا موسی بن جعفر که افتاده زندان، خب امامتش اگر ظاهری باشه تعطیل شده دیگه، دسترسی نبوده که به حضرت، بیان احکام کجا بود، ارشاد جاهل کجا بود، کی بره سوال کنه از موسی بن جعفر سلام الله علیه. زمان امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام که اصلاً فضای جامعه به اون سمتی نیست که اهل بیت بخوان سخن بگن، و اهل بیت هم تقیه میکنن، برخلاف پیغمبر اکرم که بناش بر بیانه، بناش بر بلاغه، بناش بر گفتنه، ائمه بناشون بر گفتن نیست، معمولا ابتدا نمیکنن به مسئله، ابتدا نمیکنن. روایات رو نگاه کنید، خیلی از این روایات اینجوری که رفتن محضر امام سوال کردن جواب داده، مثل پیغمبر نیست که خودش وحی و بیان میکنه. همون دوره ای هم که ائمه ما مثل امام صادق سلام الله علیه حضور فیزیکی هم در جامعه داشتن و روایت هم میفرمودن، خیلی از مردم دسترسی نداشتن، مردم شهرهای مختلف که دسترسی به امام نداشتن، یه قلیلی با امام همساین، بقیه با روایات امام سر و کار دارن، که روایت که خود امام نیست. اگر قرار بود روایت و متن و مکتوب کار نبی رو بکنه، همون انتم تتلا علیکم آیات الله کفایت میکرد دیگه، متن قرآن بس بود دیگه، شافع مشفع بود، دوای هر درد بود. چرا میفرماد انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، یعنی کنار متن مکتوب یه حی قدیر علیم حکیم لازمه. حالا به چه نحو عرض میکنه؟ حتی بهترین حالت که دوره امام صادق سلام الله علیه خیلی دسترسی به خود امام نداشتن، دسترسی به فیزیک امام نداشتن، دوره های مثل سه امام ابتدایی که خیلی نبود، بعضی وقتا مثل امام کاظم سلام الله علیه زندان بود حضرت، مثل دوره امام رضا حضرت از مدینه بردن یه جایی که عمده شیعیان نیستن اصلا، دو امام پایانی قبل از وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه هم در حصار امنیتی نیروهای لشکری هن، امام جواد در بغداد یه جورایی در کاخ محصوره، امام هادی و امام عسکری هم در پادگان محصورن. این سه اماممون هم مثلا دسترسی خیلی کم رنگ میشه بهشون. پس آیا میتونن مردم زمان اونا بگن آقا چی دارید میگین؟ کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. حالا اگرم بگی امام همون رسوله، اون دسترسی نیست. چقدر ما داستان داریم برای اینکه بابهای قلابی که شب شهادت امام عسکری یه سالی تو همین کن عرض کردیم که به اسم قلات مبغض و محب ایاتون باشه، عرض کردیم چقدر مردم دستشون برای اینکه به امام برسن یه سوال کنن سخت بود، چقدر پول بعد به اینو میدادن یه سوال به امام برسه و تورا قلابی یکی دیگه جواب میداد پولا رو برمیداشت میرفت، دستشی سخت شد دیگه. اوجش هم دوره ماست که 1178 ساله که دیگه اون دسترسی کمرنگ مکتوب هم به امام زمانمون نداری. پس این انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله یعنی چی؟ قد شده، یعنی کلام نظام نیشابوری الان کفایت میکنه؟ 250 سال زمان حضور معصوم هم یه جوری با این تعبیرات فعلی بخوایم یه جوری ماست مالیش کنیم، دیگه زمان ما دیگه نیست دیگه هیچ. کی جرأت میکنه بگه من امام زمان رو دیدم؟ و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. این آیه رو خوندیم ما برای اینکه مثلا تو تاخچمون بذاریم بگیم قدیمی‌ها اینجوری میگفتن، این مال ما نیست این آیه. یه تعبیری امیرالمومنین سلام الله علیه دارن که اگر رو این تعبیر که حدود 200 روایت داریم براش، برای این تعبیر، و نشون میده از ائمه ابتدایی هم هست، نشون میده فهم ما از معنای امام باید تغییر کنه. و اون وقت اگر من امام هادی به من اذن بده و درست اینو تبیین کنم، نگاه شما به امام زمان تغییر میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 147 نهج البلاغه میفرماد که باید از طرف حضرت حق جل و علا یک قیام کننده ای باشه، من اینجوری میگم که شما رو به تحرک نندازم، قیام کننده ای باشه که حجج الهی قوامش به اوست. چون میدونید ما حجت معانی متعدد مختلفی داره و ساعت بندی داره. مثلا این شهدا برای ما حجت نیستن، خدا وکیلی همسایمونه، همکلاسیمونه، ول میکنه میره رتبه یک کنکور شیمی بوده وزوایی رحمت الله علیه، ول میکنه میره جنگ دیگه پاره میشه، حجت دیگه. حجت یعنی چی؟ یه معنای حجت که ما اشتباها فکر کردیم همه معنای حجت همینه، همینیه که ما بتونیم تو دادگاه سند مدرک ببریم. تو ذهن ما حجت حجت عمومیه، تو دادگاه همینطوریه دیگه. دادگاه‌های ما قوه قضاییه همش حجتاش عمومی، یعنی شما سندی ببری که برای همه قابل سندیت باشه، یعنی یه سند ببری همه قبول کنن، یعنی خودت از طرف خود چیزی بنویسی کسی سند اینو قبول نمیکنه که. مثلا میگن آقا ثبت شده یا نشده، ثبت احوال تایید میکنه یا نمیکنه. قیامت به من میگن ببین ببینم چند سالت بود، تو همون دوره تو جوان نبود زندگیشو رها کرد به خاطر خدا رفت وایسا سینه‌شو مقابل تیر سپر کرد و تو لباس دین تنت کردی چیکار کردی؟ جواب داری بدی. این حجته، حجت که فقط امام معصوم نیست، لذا تعبیر امیرالمومنین خیلی دقیقه. حجت سطح بندی داره. مرحوم امام رحمت الله علیه حجت نبود؟ آقای بهجت رحمت الله علیه حجت نبود؟ بعضی از این اولیای خدا حجت نبودن؟ حجت بودن دیگه. یعنی تو شرایط بدتر از من یه کاری کرده بود که من حجت رو من تموم کنه. امیر میفرماد سلام الله علیه که خداوند یه قیام کننده ای میفرسته هر دوره ای، لابده که در هر دوره اینجوری باشه که قوام همه حجج به اوه. یعنی در واقع در هر عصری حجت الله علی الحججی وجود داره. تا وقتی اون نباشه حجت ها همه باطل میشن. بعد یه تعبیر عجیبی داره، میفرماد اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا، یا ظاهره و دیده میشه و شناخته میشه و مشهوره، یا مخفیه و قایم شده است و اینا. خب یه وقتی من یه سند دارم که خونه اختلاف من و بین آقا شده، سند و مدرک داریم، میریم دادگاه میگم آقا این ثبت احوال سند داده، سند مشهور رو میفهمیم چیه، سند مخفی چجوریه؟ من و ایشون میریم دادگاه، دادگاه من میگه تو که این خونه رو تصرف کردی مال ایشون بوده، سند داری؟ میگم بله. میگه کجاست؟ میگم مخفیه. دادگاه قبول میکنه؟ قبول نمیکنه. این باعث شده تو ذهن ما که حجت و حجت ظاهر اصلا میدونیم، یعنی همون که همه دارن، مشترکه، عمومیه. لذا اهل سنت هم به ما که میخوان گیر بدن از همین فهم خطای ارتکازی ما استفاده میکنن، میگن شما 200 سال یه کسی رو امام میدونید، 1200 سال هم اصلا نمیدونید کو. امامت خدا برای چی قرار داده؟ اگر بنابراین بود که امام تو جامعه بیاد منبر بره تدریس کنه اینا، 200 سال اومده 1200 سال نیومده، یعنی یک هفتم بوده 6 هفتم نبوده. این چه مدل امامتیه؟ دقت میکنین؟ پس اصلا امامتتون به چه دردی میخوره؟ اگه قرار بود 6 هفتم روزگار امام و نبینن مردم، خب اون یه هفتم هم نمیدیدن دیگه، میرفتن سراغ ولی فقیه همون موقعی که اونا اونام همجوری ادعا کردن دیگه، گفتن بعد از پیغمبر کسی نیست، میریم سراغ یکی از بزرگان اصحاب. انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، بینتون هم رسولشه. الان کو بینتون امامه؟ کو مبین شریعت؟ سوالاتتون ها کی میپرسین؟ اگر تعبیر این باشه که فکر کنیم امام کار اصلیش تبیین شریعت و توضیح دین و رفع سوال و جواب ایناست، هیچ جوابی نداریم بدیم، بعد بگیم بله ما در دوره تعطیلی هستیم و انشاءالله خدا بهمون بعدن پوان میده برای اینکه ما دوره فقر بودیم. اون وقت این جمله امیرالمومنین که میفرماد امام یا حجت ظاهره یا حجت باطنه چی میشه؟ یه صلوات بفرستید دواسا جمع بشه. تا حالا نهیده بودیم اینجا از هر دری خلاصه. بحث ما یه طوریه که خیلی دقت توش لازم داره که حواسا جمع باشه، قصهش کمه یه خورده متاسفانه. حجت ظاهر همه متوجه میشن، این سند و مدرک، همه امام صادق رو میشناسن، حضرت صادق فرمود دیگه، انگار پیغمبر فرمود. حالا چی؟ حجت باطن چیه؟ خدا از کرمش دو تا حجت باطن برای ما قرار داده، یکی عقلمونه. ببین شما اونجایی که من و شما باشیم، بریم محضر امام صادق، حضرت صادق بیانی داشت، من و شما اختلاف داریم، من یه چیزی میگم شما یه چیزی میفرمایید، میریم پیش امام صادق، حضرت میفرماد الف درست گفت، ب درست گفت، خب کار تمامه، حجت تمامه. اما یه وقت بین من و شما یه اختلافی پیش میاد، شما هر چی استدلال میکنی، من با اینکه عقلم میرسه جهدو به ها و استیقنت ها، ولی با اینکه میفهمم چی میگی بروز نمیدم. حجت باطن اینجوری دیگه، من بروز نمیدم. شما اینجا نمیتونی یقه منو بگیری، میگم نه اینجوری نیست، میزنم زیرش، مکابره میکنم، عناد میورزم این کارو، چون هیچ جوری نمیتونی یقه منو بگیری. ولی قیامت از عقل میگه، منو صدا میکنه میگه عقل نداشتی، تو با عقلت فهمیدی، اون طرف مقابل بیچاره باطنتو نمیدونست، من که باطنتو میدونم، تو فهمیدی حق چیه ولی نپذیرفتی. حجت عقل حجت باطنیه و خدا باهاش منو یقه گیری میکنه. تو جامعه من میتونم دیوار آشا بلنده، حجت ظاهر اینجوری نیست دیگه، میریم پیشش، فصل الخطابه و فصل الخطابه عندکم، فصل الخطاب بیان میکنه، کسی دیگه نمیتونه باش مخالفت کنه، ظاهرا حداقل نمیتونه، نفاق میبرزن. ولی عقل چی؟ عقل اینجا من میتونم خلاصه بگم فهم من و شما مختلفه، قیامت خداوند به باطن من دسترسی داره، یقه منو میگیره. حجت باطن حضرت امیر چی فرمود؟ فرمود هر دوره‌ای باید قائمی باشه، که این فقط به امام زمان سلام الله علیه نیست، همه ائمه ما هستن، که او قوام همه حجج الهی بهشه، که هم عقل هم بقیه حجت ها که عرض کردیم، همه علمای ربانی، مردان ربانی، مؤمنان. یه جوونه که تو مثلا فرض من توی محلی هم فرض بفرمایید که فسق و فجور زیاده، تو مدرسه‌مون می‌بینم همه تقلب میکنن، یا یکیه که این اهل تقلب نیست، این حجت بر بقیه. بین فقرا الان ما تو زندان نماز شب خون داریم، اون حجت بر بقیه است. همه اینا حجتن، یا میشه تو زندان بود و نماز شب هم خون، حالا سر یه اتفاقی رفته اونجا. قائمی که همه این حجت ها رو او اداره میکنه، امیرالمومنین فرمود یا ظاهرن مشهورنه، مثل امام صادق و اینا، یا خائفن مغمورن، یا دیده نمیشه. خب این دیده نمیشه چجوری کار میکنه؟ حجت وقتی باطنی بشه میشه شخصی، دیگه عمومی نیست. عقل من شخصیه دیگه، خودم تشخیص میدم. حجتی که باطنه چجوری شخصی عمل میکنه؟ من اگر توی اعماق زمین برم، نزدیک هسته زمین باشم، اون حجت باطن با من حضور دار. اگر با اسکیموها زندگی کنم، اون حجت باطن با من حضور دار. اگر تو جنگل باشم، اگر تنها باشم، شب باشه روز باشه، اگر با مردم باشم، بین مردم باشم، بیرون از من، همیشه با منه. وقتی همیشه با منه، او باید یه کاری کنه که من قیامت نتونم به خدا بگم نمیدونستم. درسته؟ من نفهمیده بودم، حق و توجه نشده بودم. اگر اینو بگم که نمیتونن عذابم کنن که. امیرالمومنین فرماد حجت یا ظاهره یا باطنه، پنهانه. اصلا مهمترین استدلال بر وجود امام زمان هم همین بوده همیشه. قدیمیترین استدلال عقلی نقلی شیعه اینجوری بوده، گفتن از کجا میگه امام زمان غایبه؟ گفتن برای اینکه امکان نداره زمین بدون حجت باشه. حجت به این معنی که الان از خواهم کرد، نه فقط احتجاج باش بکن. یا دیده میشه یا دیده نمیشه. اگر دیده میشه که هیچ، اگر دیده نمیشه پس باطنیه. و چون 6/7 حداقل عمر اسلام حجتش باطنی بوده، تازه در اون دوره 250 سال هم عمدتاً این حجت باطنی بوده. اون دوره سه امام اول عرض کردیم، شما هیچ تبیین شریعت و اینایی نداری تقریبا. دوره امام صادق که دوره خوب بوده عرض کردیم، خیلی دسترسی نداشتن. دوره امام کاظم زندان بوده، 3 امام آخر محصورن. اینا چجوری پس کارو پیش می بردن که و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله درست در بیاد؟ با فرد 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 ما کار دارن. امام امام جامعه هست، امام تک 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 ما هم هست، هر لحظه تحت اشرافش و هر لحظه برای ما اگر به سمت شرکت کنیم به توفیق الهی فرصت ایجاد میکنه. چجوری؟ که روز قیامت خدا به ما بفرماد عقلت رسید و حجت منم این مسیر رو برای تو به وجود آورد ولی تو گوش نکردی. اینو دیگه به دیگران تشخیص نمیتونن بدن، دادگاه دنیا اینو تشخیص نمیدن، دادگاه این دنیا نمیتونن اینو تشخیص بدن. چرا این کارو کردی در حالی که امام زمانت این مسیر رو برای تو باز کرده بود؟ از مجموع بیش از 200 روایتی که عرض کردم، اینا رو جمع کنیم کنار هم، برداشت میشه کار اصلی امامت امام معصوم امامت باطنیه. تبیین شریعت و فصل الخطاب و امثال اینها فرعی از فروعشه. لذا امیرالمومنین ببرنش از زمان عثمان از شهرم بیرونش کنن، او امام همه جامعه هست و داره امامتشو انجام میده، امامت تعطیل نشده. اگر بنابراین بود که اصل وجود امامت به همین ظاهرش و بیانش باشه، ما الان 90% امامات از دست داده بودیم و قیامت انصافا حجت داشتیم به خدا، چون خودمون ندیدیم امامو. به ما اینجوری پاسخ خواهند داد که امامو ندیدی، ولی امام به صورت باطنی بر نفس تو مستولی بود و برای تو توفیق ایجاد کرد، برهان شخصی برات درست کرد، فهمیدی ولی عمل نکردی. اگر اینو توجه کنیم، یعنی که همین الان هر لحظه آن به آن همه ما تک به تک یه امام شخصی داریم که اون وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه، امام امام تک تک ماست. و اگه اینجوری باشه خیلی کارمون سخته، چون خدا که انه یک امامی رو فرستاده فقط برای هدایت من و یه امامی فرستاده فقط برای هدایت شما، یه امامی هم فرستاده فقط برای هدایت شما، اون تا چون اون وجود مبارک لا یشغل و حوسم اون انسمعه، اون نیاز نداره که تکثر پیدا کنه. مثل معلم راهنمای مدرسه نیستی بگی من 30 نفر بیشتر نمیتونم اداره کنم. چرا؟ چون ظرفیتش محدوده. حالا بگم مدرسه ای داریم ما که هر یه دانش آموز یه معلم راهنما داره که فقط تو مدرسه هم باهاش نیست، تو خونم باهاشه، تو خواب و بیداری هم باهاشه، تو خلوت و جلوت هم باهاشه. الان 15-20 میلیون میگیرن برای مدرسه، معلم راهنما برای 60 نفره. اگه همچین معلم راهنمایی بی اونم وجود مبارک ولی اثر و آن آفدا، اصلا قیمت نمیشه برای مدرسه گذاشت. هیچ لحظه ای از اشرافش بیرون نمیری تک تک. نمیدونم تونستم بحث رو جا بندازم یا نه. اگر به این عنوان نگاه کنید شما ببینید که خیلی خدا به ما منت گذاشت. وقت چقدر معنی داره و کیفه تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. همین الان در آغوششم، همین الان لحظه به لحظه آن به آن تحت اشرافشم. یه جوری هم تحت اشرافشم، نه مثل معلم راهنمای مدرسه و مشاور پایان نامه که 2 دفعه پایان نامه میبری آخرم نخونده امضا میکنه، بلکه لحظه به لحظه پس و پیشو داره میپاد. ولی برای من خدا یه اختیاری قرار داده برای اینکه میتونم مخالفت کنم، ولی او داره کارشو انجام میده. اگر این معنای امامت باشه، شما ببینید چقدر بین این امامت با مثلا نماز فاصله است که اصلا قابل قیاس نیست اون وقت ولایت با نماز. همه چیز فرع در برابر ولایته، چون یه احاطه قیومیه بر ما داره امام. بله، منتها چون خداوند خواسته که ما فرصت داشته باشیم تبعیت کنیم یا اجرا کنیم، منم اجرا میکنم. قیامت که بشه شاهد اعمالم رو میارن. یعنی چی شاهد اعمال میارن؟ با چشم ظاهری که آدم نمیتونه همه جا رو نگاه کنه، چجوری میخواد شهادت بده؟ شاهد اعمال ما چجوری میخواد شهادت بده؟ وقتی شهادت بدن میان میان این کاشانی 53 سال عمر کرده، یعنی 53 سال ضرب در تعداد سالها، روزها، ثانیه ها، بلکه چون دیگه این نمیشه محاسبه کرد آن به آن. بعد وجود مبارک اون شهید یا شاهد میاد و لحظه بر لحظه اینجا این کارو کردیم ولی این رفتار رو کرد، اینجا من این کارو کردم ولی این کارو کرد، اینجا گوش داد اینجا گوش نداد. انقدر این مهمه که خداوند در مورد انبیایش هم این کارو کرده. و کیفه اذاجه نامن کل امتن به شهیدن و جئنا بک علاها اولاء شهیدا. هر پیغمبری میاد شاهد اعمال امتشه، رسول خاتم میاد شاهد اعمال لحظه به لحظه و آن به آن این پیغمبرام هست، اونام باید ارتقا پیدا کنه آن به آن. حالا بدبختی و بیچارگی، انقدر بعضی مباحث گفته نشده که طرف میگه در کلام شیعه ولایت تکوینی معنی نداره. اصلا قوام تشیع ولایت تکوینیه، قوام تشیع، اصلا حقیقت تشیع این ولایت باطنیه. نه اینکه اونها دیگه رو قبول نداریم، اونها همه فرع بر این اصله. ببینید حالا معنی پیدا میکنه که امام هادی به امیرالمومنین میفرماند اشهد ان من شاک کفی، که کسی که تو رو قبول نکرده اصلا چیزی دیگه نمیمونه. ما آمنه به رسول الامین، اصلا ایمان نیورد. و کسی که از تو به غیر تو عدول کنه، آند دین القویم، با دین قویم معانده کرده، از صراط مستقیم خارج شده و اصلا چیزی باقی نمیمونه. و اگر این توجه بشه چقدر امید بخشه که ما هر لحظه، ما درسته که تأسف میخوریم که روی مبارکشو نمیبینیم، ولی از نظر رحمت گسترده الهی که رحمت موصوله وجود امام زمان سلام الله علیه بر ماست، بین ما و دوره ظهور ائمه هیچ فرقی نیست. همونطور که امام صادق سلام الله علیه و اونایی که فاصله با او داشتن امامتش تعطیل نمیشد، که شاید ریشه این که معنای امامت افضل از معنای نبوت هم هست همینه، چون نبی قوامش به بیانه، ای باید بیان کنه. ما و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، ولی امام اینطوری نیست، بناش بر بلاغ نیست اصلا. سوال نکنی جواب شاید نده. حقیقت امامت یعنی همون شبیه همون نحو اشرافی که حضرت حق به ما داره، همون نحو اشراف هم ولی خدا بر ما داره. بعد امام امیرالمومنین فرمود لعلا تب تله حجج الله، برای اینکه حجتهای الهی باطل نشه. چجوری خدا روز قیامت بعد به ما احتجاج کنه، به من بگه بی اینجا بینم چرا این کار رو کردی؟ من دیگه نمیتونم بگم فیکم رسوله نبود، میگه یک امامی فقط مخصوص تو کار داشت میکرد، یه امام فرستادم فقط تو رو هدایتت کنه، جا داشت. اون روایاتی که تو اون بحث داریم که آیا مستضعف داریم یا نداریم، بعضیاش میگن نداریم، به این معناست. حالا من نمیخوام بگم مستضعف داریم یا نداریم، یه بحث دیگه است. هر کدوم ما یه امام شخصی داریم، منتها چون عظمتش جوریه که مثل ما نیست قاطی کنه، اشتباه کنه، همش در وجود مبارک ولی اثر و نافداست، ولی اشرافش به ما یه جوریه که انگار فقط امام منه. و هیچ چیزی به من نمیرسه الا به برکت او. لذا در روایت داریم که محمدون حجاب الله، اللهم صل على محمد. صحیح هم هست سندش. یعنی چی حجاب الله؟ شارحین تقریبا همه همینطور گفتن، یعنی هیچ چیزی از فیض الهی نمیرسه، نه اینکه خدا دستش بسته باشه، ولی خودش کتب علی نفسه رحمه، از این کانال خواسته. هیچ فیضی به عالم نمیرسه الا به برکت اون ولی معصوم. و دعای من و شما بالا نمیره الا به عنایت اون ولی معصوم. بر همین گفتن حاجاتتون رو بین دو صلوات قرار بدین. اللهم صل علی محمد. این طور خواسته. اون معنیش هم این میشه یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک. تعارفی نیستین، هر چی توبه کنم در خونه خدا، یعنی من اگر گناه میکنم بعد همزمان از امام زمان عذرخواهی کنم. خب مدرسه برای شما یه معلم خصوصی درس ریاضی قرار داده تا تو رخت خوابم باهاته، هر وقتی بخوای هست، بعدن تجدید بشم من. این غیر از این که تجدید میشن باید پاسخ بدن، اصلا روم نمیشه تو صورت اون معلم نگاه کنن، یا خود چی کم داشتی؟ از اگر من نستجی رو به الله غلطی بکنم، گناهی بکنم، بعد از وجود مبارک امام هست عذرخواهی کنم. چقدر او مایه گذاشته برای این که این روایاتی که میگه روزای مختلف هم میگه، پنجشنبه ها، دوشنبه ها، اینا عددش اینجوری نیست که امام زمان سلام الله علیه اشرافش قطع میشه بعد دوشنبه ها میارن پرونده همال ما رو، بعد به حال ما گریه میکنه. یه تنه برا من داره امامت میکنه و برا شما تک به تک. جا نداره. اگر من این معنا رو متوجه شده باشم با همه وجودم میفهمم و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسول. اصلا الان فارغ نشدیم، حرفی ندارم بزنم، برای اینکه او به من اشراف داره. هر خیلی به من میرسه اگر عقلم برسه اینو بفهمم، وارد هیئت میخوام بشم بعد از امام زمان تشکر کنم. هر کار خیری که انجام بدم، به هر کس محبت کنم، دست مادرمو ببوسم و بیان آه دست شما در نکنه، و اگر خدا نکرده رفتم به مسیری که نباید میرفتم، بعد اول از او عذرخواهی کنم چون نمک نشناسی کردم. او سلطنت داره با کشور وجود من. بس این نکات دیگه هم داره که انشالله باید مکتوبش منتشر بشه. این امام معصوم فقط امام من و شما هم نیستا، همون قدری که امام من و شماست امام شمر و یزید هم هست، همون قدر. بلکه خدا انقدر همون راهمینه که وقتی میبینه یه فرعونی پر روه، اصلا میخوان هر کیو بگن خیلی نفسش تکبر داره میگن تفرعون داره. وقتی میبینه این فرعون ممکنه با وجود یه پیغمبر آدم نشه، دو تا پیغمبر میفرسته، بعد میفرماد که قولا له قولا لینا لعله یتذکر، یه جوری باهاش صحبت کنید که اعصابش خرد نشه، اونم به عناد بلند بشه جوابتونو بده، شاید متذکر بشه. برای آدم کردن فرعون دو تا پیغمبر میفرسته، اینطوری نیست زود خسته بشه از دست بندگان. اون کرم الهی به واسطه امام معصوم به ما میرسه. لذا شما ببینید وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه به مجلس شراب بردن برای اون امامی که امام متوکلم هست. از این زاویه هم تا حالا دیدید یا نه؟ متوکل مسته، امام رو در یه حالت کاملا بی‌ادبانه‌ای مشغول عبادت بود، خود وجود مبارکش روی خاک نشسته بود، امامه به سر نداشت، لباسش مناسب بیرون از منزل رفتن نبود، وسط عبادت ریختن توی خونه، گفته بودن که آقا اسلحه جمع کرده میخواد قیام کنه. امام اسلحه لازم نداره، اگر اراده کنه ساقط میکنه متوکلو. وجود مبارکشو مثل جدش امیرالمومنین بند بستن کشان کشان تا دارالحکومه بردن. اون ملعون برای اینکه امام رو بشکنه نمیفهمه بدبخت که جام شراب تعارف کرد به وجود مبارک امام هادی و اصرارم کرد. من بعضی جملاتو نمیتونم بیان کنم. حضرت فرمود بگذر از من، مستم بود، گفت خب اگر نمینوشی باید بالاخره هر مجلسی گرم کننده لازم داره، نستجیر و الله مجلس شراب یه رقاصه خواننده لازم داره، معاذ الله شعر بخون که مجلس ما رو گرم کنی. اینجا میتونست امام دعای کنه و زمین و زمان به هم پیچیده بشه. از همون مسیری که او خواست بره رفت برای اینکه بلکه متوکلم هدایت بشه. متوکل گفت شعری بخون که ما به وجد بیام. خیال کرد به وجد اومدن و شادی و سرور به خاطر شعره. نمیفهمه که امام ولایت به عالم ملک و ملکوت داره. امام هادی سلام الله علیه میتونست جور دیگه این کارو بکنه. امام شعر خواند که به او بفهمونه که تو دلت دست منه، اینجوری نیست تو بخوای شاد بشی یا تو بخوای غمگین بشی. کمان که حضرت حق به حضرت موسی و در موضوع فرعون فرمود که و القیت علیک محبتا منی، این فرعون میخواست تو رو بکشه، من یه کاری کردم تو رو که به دست گرفتی تو رو دوست داره، نتونست تو رو بکشه. این برای این بود که فرعون بفهمه قلبش دست خودش نیست، بلکه برگرد. او اونجا بیادبی کرد، کاری رو که از رقاصه‌های خواننده فاحشه توقع داشت معاذ الله به امام هادی گفت شما مجلس ما رو گرم کن ما دلشاد بشیم. امام هم همین کار رو کرد برای اینکه به او بفهمونه که امام حی این عالم اون امامیه که قلب تو دستشه. اینی که عرض میکنم اگر کار خیری کردیم حتما و عنایت کرده. قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن، بین دو انگشت خداست که امام ید اللهه، قلب ما دست امام زمانه. لذا اگر اشکمون تو روضه اهل بیت جاری میشود از امام زمان تشکر کنی، قلب سنگ من رو هم نرم کردی. او گفت منو دلشاد کن، میخوام جام بعدی رو بنوشم. حضرت فرمود با تو علا قل هل الاجبال تحرسهم غلب الرجال ولم تمنعهم القللو، مردان قوی پنجه ازشون حمایت میکردن تو بین شکاف کوههایی که بمبم خرابش نمیکنه اینا در امنیت بودن، ولی ولم تمنعهم القللو، مرگ اگر بیاد از همه اینا عبور میکنه. متوکل مست شروع کرد به گریه کردن. منتها چون هدایت اجباری نیست متوکل نخواست انتخاب کن، ولی امام انقدر رحیمه که سفره هدایت برای متوکل تو بزم شراب با اینکه به او توهین کرده بود پهن کرد. یعنی یه روزی میمیری فرصت تمام میشه، نخواست متوکل انتخاب کنه. یه جمله عرض کنم و شما را به خدا بسپرم. و همین اصلا به خودم من همین جملاتم نمیتونم درست گرم کنم مجلسو، چون سختمه بگم که امامو با چه حالی بردن، جام شراب به صورت امام نزدیک کردن. اینجا امام هادی سلام الله علیه نوامیسشون مورد جسارت قرار نگرفتن. وجود مبارک زین العابدین سلام الله علیه فرمود کان یزی لعنه الله یتخذ و مجالس شراب، ما رو بارها به مجلس شراب بردن، نوامیس خودشو پشت پرده نشونده بود. زینب کبرا دختر امیرالمومنین رو پای ایستاده بود، سر مبارک سید و شهدا رو آوردن جلوی او قرار دادن، سفره ای روی تشت پهن کردن، این رو مثل سفره قرار داد، کنار شروع کرد به غذا خوردن، بعد شراب طلبید، باقی مانده جامش رو برای جسارت کردن به سمت اون لا اله الا الله سر مطهر پاشید. دیگه نمیدونم چرا دلم میخواد برم از خرابه بگم دختر سید و شهدا صلوات الله علیها، این صحنه ها رو که دید دیگه انان از کف داد، صبرش تمام شد. وقتی برگشتن رفتن تو خرابه خیلی به غرورش برخورده بود. هدیه میکنم به امام هادی. رفت یه گوشه ای خوابید، حرف نزد. مریض سرطانی ما داریم، خواب دید سید الشهدا رو اخیراً گفته بود به دخترم پناه ببرید، وضع کشور خرابه، منم میخوام به دختر سید الشهدا پناه ببرم. با کسی صحبت نکرد، رفت یه گوشه خوابید، لحظاتی گذشت، چشماشو بلند کرد، گفت بابامو تو خواب دیدم، بابامو میخوام. هرچه سعی کردن آرامش کنن نشد. نگرانی وجود مبارک زینب کبرا رو گرفت، میدونن چه اتفاقی قراره بیفته. در صدا کرد و تشتی رو داخل کردن جلوی این نازدانه که قرار دادن روبند و که کنار زد، نوشتن اول عقب عقب رفت. بلایی سر اون سر مبارک رو برده بودن، نمیتونست باور کنه، نشناخت. بعد اومد جلو، سر رو در آغوش گرفت، دست کشید به اون صورت پاره پاره پدرش. اینجا نقل کردن اینطور گفت: من الذی ایتمنی، هم از طرف امام هادی هم از طرف همه اسرای کربلا یه سلام میدیم به اربابمون سید الشهدا، شما رو به خدا میسپارم. السلام علیک یا دیگاهی پول میداده مردم برن زیارت. خیلی توفیق اگه از طرف او بتونیم سلام کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حل فنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. وعلى أسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا مغلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وعلى محبة أهل البيت. خدایا کمتر از لحظه ای ما را به خودمون وام گذار، کمتر از چشم به هم زدنی ما را از اهل بیت جدا مفرما. در فرج موفور و سرور ولی عصرت ارواحنا فدا تعجیل بفرما، ما را از دیدار روی مبارکش ناامید مگردان، ظهورش در دوره حیات ما قرار بده، ما را از بهترین یاران و شیعان و نوکران و شهدای راهش بگردان. روح ملکوتی امام راحل، شهدامون، امواتمون، اموات این جمع، اموات صاحب البیت مکرم، روح ملکوتی مرحوم آیت الله مهدوی الصائم میهمان امام هادی بگردان. بیماران ما به برکت دختر سید الشهدا و امام هادی سلام الله علیهما شفا عنایت بفرما. این ماه رجب و شعبان مقدمه آدم شدن امثال من و سیر بیشتر اولیاءت بگردان. ما را آماده و مهیای درک ماه مبارک رمضان قرار بده. تا توفیق بندگی و عبادت در ماه رجب و شعبان نصیب ما بفرما. هرچه خیر در این سه ماه رجب و شعبان و رمضانت در این هزاران سال به اولیاء خاصت عطا کردی به کرم امام زمان تفضلا نصیب ما بفرما. هر کس به این کشور خدمت می کنه از دون پایه تا عالی رتبه، اگر با قصد قربت خدمت می کنند بر تایید و توفیقشون بیفزا. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. دشمنان داخلی و خارجی، هر که عمدن کم کاری میکنه یا خیانت میکنه، خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان. مرگشان را برسان. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.